نمیشه اسمشو گذاشت سینما شناختی، این یه کانتنتی از علوم شناخت در یک فیلمی هستش دیگه. سینما شناختی وقتی میشه که ما فرم رو هم درگیر بحث علوم شناختی و شناخت کرده باشیم.
این الان کجا داره انجام میشه؟ تو دنیا یا
توی دنیا کشورم؟ که من الان به نظرم جاش هست که توضیح بدم. اولین بار آقای هاسون استاد دانشگاه پرینستون سال 2007 یه مبحثی رو مطرح کردن به نام نورو سینماتیک که اصلا برای من که جرقه اولیه‌ای بود که تغییر رشته بدم و به این حوزه خیلی علاقه‌مند شدم.
بله.
ایشون یه کار خیلی جالبی کرده که فکر کنم خالی از لطف نیستش که شنونده‌های محترمتون بشنون، و اون اینه که دو تا فیلم رو اومده به مخاطب عرضه کرده. یه فیلم خیلی تدوین نشده ساده معمولی از یه پارک و یک فیلم دیگه فیلم تدوین شده جوندار، درست فکر میکنم ورتیگو هیچکاکه، اون رو به دو تا گروه نشون داده. و وقتی میایم یعنی تحلیل اف ام آرایش رو نگاه میکنیم، نگاه که میکنیم میبینیم که توی اون جایی که فیلم داره حرفی رو میزنه، کارگردانی شده، فرم داره، یعنی میتونیم بهش بگیم اطلاق کنیم یک اثر هنریه، بخش های مختلفی از مغز درگیر شده و اون بحث زیبایی شناسی سمیر زکی هم توی این ماجرا هستش. ولی تو اون فیلمی که خیلی معمول واقعا همجوری دوربین گذاشتن توی پارکی، رفتار آدم ها رو دارن بررسی میکنن، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، فقط در حد دیدن اینکه ما معمول به طور معمول یه چیزی رو میبینیم. یعنی اونجا ادراک و حواس خیلی درگیر نشدن توی این فیلم معمول، ولی توی اون فیلمی که به عنوان یه اثر هنری هست درگیر شدن. بعد از اون هم جریانی را افتاد توی دنیا توی بحث کارنیتیو نوروساینس آف فیلم و آدم‌های مختلفی اومدن کارهای جدی کردن. یه آقای هست به نام آقای اسمیت که تز دکتراش در مورد کات زدن در فیلمه در لندن. دوباره خانومی هست به نام خانم دکتر پیاتیکا که ایشون یه دانشکده‌ای راه انداخت به نام دانشکده نوروسینما توی هلسینکی فنلاند و کارهای جالبی کردن. گرچه من اواخر که نگاه می‌کردم بحثم خیلی بحث جذابیه، نمیدونم اینجا میگنجه در مورد صحبت کنیم نه، بحث
فعلا که در مجال برنامه نیست.
بله، ویرچوال ریالیتی رو دارن بررسی می‌کنن و اینکه خود مسئله کاگنیتیو و ویرچوال ریالیتی که یه امر عجیب غریبیه واقعا، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد دارن کار میکنن. اون خودش خیلی جذابه. ما هم تو ایران فکر کنم جز اولین نفرهایی بودیم که از بحث توصیفی خارج شدیم و یه کار تجربی انجام دادیم در پژوهشگاه دانشگاه بنیادی.
بله.
خیلی هم سخت بود البته، روی بحث با آی ترکر یا همون ردیاب چشم اومدیم یک صحنه ابتدایی فیلم جدایی نادر از سیمین رو پخش کردیم و اونجا دو تا گروه خانوم و آقا داشتیم و این فیلم رو نمایش دادیم و بعدش اومدیم گیز پترنشون یا همون خیرگیشون رو که به کجا توجهشون بیشتره رو بررسی کردیم و دیدیم که خیلی جالبه. الان من فکر کنم از خودتون بپرسم کمک کنه، وقتی که یک خانوم و یا آقایی هستند فکر میکنید که این توزیع دیدن آدم ها چه شکلیه؟ یعنی
قاعدتاً باید هر فردی به جنس مخالف خودش تو تصویر نگاه کنه.
دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد، خیلی جالب بود. حالا ما دو تا لول داشتیم دیگه، وقتی یک نفر داشت حرف میزد خب مرکز توجه روی ایشونه دیگه. ما رفله ها رو اومدیم بررسی کردیم، یعنی اصل عملی که به طرف دیگه داشتن. فرض کنید که خانم دارن صحبت میکنن و آقا هم هستند. بازیگرا خانم لیلا حاتمی هست و اگه یادتون باشه اون صحنه دادگاه رو هیچ جذابیت بصری ویژه‌ای نداره، یه بک خاکستری و هیچ حرکتی هم تقریبا وجود نداره که حواس رو پرت کنه. خانم حاتمی که صحبت میکنه و آقای معادی که کنارشون هستن، وقتی نگاه میکنیم خب بله مرکز توجه خانم حاتمی بخاطر اینکه دارن صحبت میکنن، اما عکس العمل افراد داریم بررسی میکنیم، میبینیم که بیش از 90% خانوم ها دارن به خانومه نگاه میکنن ولی آقایون بعد 2-3% خانوم ها به آقا و رفلای آقا نگاه میکردن ولی آقایون حدود 60-70% دارن به خانوم نگاه میکنن و 20-30% دارن به بازیگر مردمون دارن نگاه میکنن. اینو برعکسش کردیم، یه صحنه رو پخش کردیم که آقا دارن حرف میزنن، یعنی آقای معادی دارن حرف میزنن و خانوم ساکتن کاملا. توی این حالت خب گفتیم شاید قبلیه خیلی اتفاقی بود، توی این حالت هم که نگاه کردیم دیدیم که این دفعه آقایون بالای 90% دارن به آقای نگاه میکنن، 2-3% به خانومه و 2-3% هم که فضاهای اطرافه، و خانوم ها حالا این دفعه 60-70% دارن به آقا نگاه میکنن و 20-30% به رفله خانوم دارن نگاه میکنن. بعد گفتیم که اینم جالب شد، پس بذارید یه ذره جلوتر بریم، حالا دوتایی با هم حرف بزنن و یه صحنه جر و بحثی دوتایی دارن با هم دیگه. توی اونجا هم که نگاه کردیم همین اتفاق افتاد، یعنی خانوم هاش از 70% توجهشون به خانومه بود، 20-30% به آقای، با اینکه لود صدای آقا هم تازه بیشتره، و آقایون هم 60-70% به آقا داشتن نگاه میکنم، 20-30% به خانم نگاه. یه انگاری یه همجنس خواهی وجود داشته، یه سمپاتی بین بیننده مخاطب و اون بازیگر وجود داشته. این خیلی جذاب بود برامون. یعنی ببینید شما میتونی اینو بعدم تو جاجمنت بررسی کنی، توی اینکه آقا ترکیب جلسه ها چه شکلی باشه بررسی کنی، خیلی کاربردی میشه بهش نگاه کرد. این کاری بود که ما انجام دادیم، خیلی دوست داشتیم اتفاق دیگه بیفته مثلا با ای جی اینها کار کنه. حالا من توضیح میدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
مثل هیجان جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میمون، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر طباطبایی، در مورد نظریه‌های جدیدی که در این حوزه زیبایی شناختی مطرح شده هم بفرمایید برای ما، و همینطور در مورد حالا فراتر از زیبایی شناختی اگر جنبه‌های دیگری هست، ارتباط کلی هنر با علوم شناختی.
یکی از جدیدترین نظریه‌هایی که در این حوزه مطرح شده متعلق به یک پژوهشگری است که در علوم رایانه کار کرده و خصوصا در هوش مصنوعی کارهای فوق العاده مهمی انجام داده، به طوری که خودش در مصاحبه‌ای که انجام داده به تعبیری خودش رو پدر هوش مصنوعی قلمداد میکنه. کارهای خیلی مهمی انجام داده. یک دانشمند سوئیسی به نام یورگن اشمیت هوبر که همچنان در سوئیس زندگی میکنه و اونجا یک مرکز مهمی داره برای تربیت پژوهشگرانی که در این حوزه انجام میده. نظریه‌ای که مطرح کرده نظریه بسیار مهمی است. از دید بنده که در این حوزه کار کردم، بسیاری از مشکلات نظریات قبلی در این نظریه حل شده و نظریه بسیار کارآمده در توضیح نتایج آزمون‌ها. اما متاسفانه این نظریه از سوی روانشناسان چندان مورد اقبال قرار نگرفته، شاید به خاطر اینکه این پژوهشگر در واقع خواستگاهش علوم کامپیوتره و در حوزه روانشناسی ادعایی نداره. این نظریه معروف به نظریه الگوریتمی زیبایی.
بله.
و معتقده که ما چیزی رو به بیان ساده، ما چیزی رو زیبا تلقی میکنیم که الگوریتم ادراک اون چیز، اون محرک، الگوریتم ساده ای باشه. شاید به نظرتون بیاد که این خیلی شبیه نظریه ربره، در حالی که اصلا اینطور نیست و تمام ایرادهایی که اون نظری داره این فاقدش هست و نظری بسیار قوی است. وارد اصطلاحات معروف این حوزه شده در مورد الگوریتم ها و توضیح داده که باید الگوریتم به چه صورتی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه و خودش طراحی کرده شکلی رو که شما زیبا ادراکش میکنید اما با یه الگوریتم بسیار ساده طراحی شده. بعد در مورد هنر مینیمال که ما اون هنر رو گاهی هنر زیبایی تلقی میکنیم توضیح داده که علتش این است که به این دلیل ما این رو زیبا تلقی میکنیم که الگوریتم پیدایش این هنر خیلی ساده است و خب خیلی کار انجام داده. جالب این است که اون از این طریق میخواد هوش مصنوعی طراحی کنه که قادر به ادراک زیبایی باشه، یعنی اون هوش مصنوعی تشخیص بده که این الگوریتم ساده است و ساده ترین نوع الگوریتم. البته تعبیر ساده ترین خیلی دقیق نیست، چون باید بگیم که الگوریتم کولموگوروف، یه الگوریتمی که ما اون رو ساده میدانیم اما ممکنه ساده تر از اون هم وجود داشته باشه، برای همین ممکنه از اون زیباتر هم وجود داشته باشه. اما هرچی الگوریتم ساده تر باشه ما اون شی رو زیبا تر تلقی خواهیم کرد. این نظریه بسیار کار آمده و تمام ایرادهایی که بر نظریات قبلی وارد شده در این نظریه برطرف شد.
بسیار خوب. آیه آذرسا، در مورد کاربردهای علوم شناختی برای هنرمند و در واقع سینماگر صحبت فرمودید، ولی حالا منتقد هم طبیعتاً به نظر میرسه که همون استفاده رو داره از علوم شناختی، منتها برای مخاطب چه استفاده ای علوم شناختی میتونه داشته باشه برای درک هنر؟
خیلی بحث مهمیه و خیلی بحث جذابی. بذارید من یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم خدمتتون. عرض کردم خدمتتون یک روانشناسی هستش، روانشناس امریکایی هست به نام شیماموورا، یه بحثی رو میکنه و عرض کردم یه کتابی داره به نام سایکو سینماتیکس. توی اونجا روند زیبایی شناسی بر اساس روند زیبایی شناسی رو بر اساس علوم شناختی توضیح میده. اینی که وقتی یک مخاطب و یک فردی روبرو میشه با یک اثر هنری چه اتفاقی میفته. توی اون خیلی بحث مفصلیه، من خیلی کوتاه بخوام خدمتتون بگم، نکته اینجاست که وقتی یک فرد روبرو میشه با یک اثر هنری از حواسش استفاده میکنه برای درک. نکته مهمتر اینه که از حافظش استفاده میکنه برای درک، از نیت هنرمند استفاده میکنه برای درک، و مسئله جالبتر اینه که مود خودش توی اون حاله، توی اون حالی که هستش تأثیری گذاره. مثال بزنم خدمت، بله، یعنی حال و هوایی که خودش داره. و یه بحث مفصلی هستش در مورد ادراک، ادراک صعودی و نزولی که فکر کنم معرفتون هست و دوستان دیگه هم شاید گپ زده باشن در رابطه با اون. من خیلی کوتاه اگه بگم، وقتی شما یک شیئی رو، یک اثری رو میبینید، ادراک صعودی میگه که خب این یه مش خط رنگ و و و و و اینجوری ادراک میکنید. یک موقع هست شما ادراک نزولی دارید، به اساس امیال و کانتکست و بافت دارید نو میفهمید،
به اساس درونیات خودمون، بیشتر
درونیات خودمون به انضمام بافتی که وجود داره، یعنی اینکه این در چه موقعیتی اتفاق افتاده. یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، مثلا آقای دکتر بهزاد یه شمایلی دارند، یه چهره‌ای دارند. این شمایل در اولین مواجهه توسط نگهبان رادیو سیف شده و دیده شده و شما هر روز صبح ساعت 9 اینجا تشریف میارید. نگهبان از روز دوم، سوم، چهارم دیگه به ادراک صعودی نیازی نداره برای اینکه شما رو خیلی بررسی کنه. رد میشه، یعنی شما رد میشید ادراک میکنید خب پس آقای دکتر بهزاد بود دیگه. شاید خیلی هم توجه نکن، این در خانش متن هم اتفاق میفته. ولی اگه در یک محیط و این در بافت رادیو محیط دیگری باشه، مثلا فرض کنید نگهبان داره در جاده شمال رد میشه، بعد آقای دکتر بهزاد مثلا کنار جاده دارن مثلا نمیدونم یه کاری میکنن، مثلا آلبالو میخرن، آلبالو داره شمال، بعد او توجهش جلب میشه. چرا؟ چون در یک موقعیت مبهمی شما رو داره میبینه و اون بحث ادراک صعودی و نزولیش به هم میریزه.
دوباره صعودی میشه پس؟
بله، دوباره باید بررسی کنه از این فضای مبهم یه ذره مفصل تر،
یعنی جزئیاتی که میبینه رو باید
بله بیشتر باید بهش توجه کنه. این توی اثر هنری هم اتفاق میفته دیگه. فرض کنید شما یه کوزه ای رو دارید میبینید، سوای اینکه کجا هستید، یه کوزه رو دارید میبینید در موزه، این دوتا با هم اختلاف داره. شما یه کوزه رو دارید میبینید کنار خیابون میفروشن بهتون، یه کوزه رو دارید میبینید توی موزه. یا در مورد یک هنرمند این اتفاق میفته، مثلا شما خیلی پیش اومده برای آدمهای مختلف، مثلا من خودم یه اثر هنری رو میبینم میگم که واو عجب اثر عجیب غریب خوب جذاب، همراه من نگاه میکنه میگه که چی میگی، مثلا خیلی چیز عجیب غریب، میگم اینو مثلا فلانی کشیده یا فلانی. ببینید دانش پشت سر این ماجرا به زیبایی شناسی تأثیر میذاره در زیبایی شناسی و کمک میکنه به عبارت. شیمامورا خیلی خوب اینو توضیح داده و بعدش هم لدر و بلکه مفصلتر این رو توضیح دادن که چه اتفاقی میفته وقتی ما مواجه میشیم با اثر هنری. حالا میخوام این رو عرض کنم خدمتتون، یه مثال دیگه از سینما بزنم و مسئله رو بیان کنم خدمتتون که به مخاطب چه ربطی پیدا
می‌کنه.
این اولین فیلم هایی که در مورد در سینما حالا به عنوان سینما پخش شد و در یک محیط عمومی انتشار پیدا کرد، میگن فیلم برادران لومیر هست 1895-96، یعنی بیش از 120 سال پیش، و اولین مواجهه مردم با اون این بود که وقتی قطار میومد همه فرار کردن و ترسیدن و گفتن که قطار میاد الان از روشون رد میشه و اینها. اما امروز ما اصلا این ماجرا رو نداریم. ببینید در طول زمانی که سینما و باقی هنرها، حتی مثلا شما در مورد نقاشی آبستره داری نگاه میکنی که ممکنه خطوط در هم و بر همی رو ببینید و فکر کنید که واو این چی داره میگه و دنبال کشف بگردم، آدم و مغز آدمیزاد ارتقا پیدا کرد. یعنی این رو شاید غیر از علوم شناختی جاهای دیگه نتونن درست بیانش کنند، و این نظریه‌ای که وجود داره، نظریه شیمامورا، که آقا دانش فرد در زیبایی شناسی او تأثیر میذاره و این دانش جنس شناختیه، یعنی جنسش عملکردی مغزیه، یعنی عملکرد مغز بهبود پیدا کرده.
منظورتون از دانش فرد در واقع همه تجربیاتی،
همه تجربیاتش بله، و توسعه های شناختی که در مغزش اتفاق افتاده دیگه. مغز میدونید که روز به روز میتونه پیشرفت کنه و میتونه از جنبه های شناختی خودش استفاده کنه در امور مختلف، همون مثالی که عرض کردم خدمتون در مورد ادراک. اومدیم جلوتر، بحث جغرافیای صحنه پیش اومد، گفتن آقا ما یه چیزی داریم به نام خط فرضی یا همون خط 180 درجه، اگه شما این خط فرضی رو رد کنید جغرافیای صحنه به هم میریزه، و اول این اتفاق میافتاد تا دوره طولانی. یا قوانینی که در مورد فیلمسازی در مورد هنرهای مختلف وجود داره، پرسپکتیو و اینا. الان شاید این ماجرای نیست، یعنی شما میبینید حدود 1950-60 میلادی یه فیلمی میاد از گودار به اسم بریسلس یا هم از نفس افتاده که این کارا رو میشکنه و اتفاقی هم نمیفته، خیلی هم تحسین میشه. امروز که اصلا دیگه اون ماجرای نیست. یه موقعی شما وقتی میخواستی بگی آقا من فلش بک میزنم، من بعد تصویرت مثلا دیزالو میشد تا طرف متوجه میشد که آقا این به گذشته برگشته. الان شما در فیلمای نولان، در فیلمای مختلف نگاه میکنی که با یه کات، حتی بعضی موقع با کات هم نیست، یعنی از یه دری رد میشه طرف وارد یه فضای دیگه میشه که بعد میگم که آقا اصلا وارد گذشته. اینا همش چیه؟ همش این اتفاق و بهبودیه که لحاظ شناختی در افراد اتفاق افتاده. اینجاست که هم لدر هم شیمامورا مفصلا در مورد این صحبت میکنن که آقا دانش و تجارب قبلی چقدر تأثیر میذاره در اینکه شما زیبایی شناسی داشته باشید. اینجا بحث خیلی خوبی مطرح میشه که حالا میگه آقا زیبایی شناسی برای چی؟ زیبایی شناسی حسی، یعنی اون چیزی که تحت عنوان اینکه آقا OFC آدم یا همون قشری که قشره برای به عبارتی که خیلی ها میگن برای ریوارد خب فعال میشه
سیستم پاداش مغز.
بله سیستم پاداش مغز هستش و بحث لذت جویی فعال میشه، یا اینکه تو داری جاجمنت میکنی در زیبایی شناسی. خیلی موقع ها ما به عنوان مخاطب داریم جاجمنت میکنیم در مورد، یا قضاوت داریم میکنیم در مورد یک اثر هنری و هر دوی اینها هست. یعنی شما نمیتونید بگید که زیبایی شناسی امر کاملا لذته فقط برای پاداشه. یعنی من یه چیز رو درک میکنم، بله این یه چیزی که خیلی مطرح هستش اینه که آقا من یک اثر هنری رو اگر بفهمم لذت میبرم، وقتی یک امر زیبا رو میبینم لذت میبرم و مغز پاداش میده به خودش. چرا؟ چون اون تونسته ادراک کنه و یه بخشی از مغز خیلی فعال میشه. اما در خیلی از وجوه وجود داره که امر زیبایی شناسی ما بس قضاوته، یعنی باید به این مسئله توجه کنیم.
خب این در مقایسه با قضاوت‌های غیر مرتبط با زیبایی شناسی مشخص نمیشه تکلیفش؟
خب ببینید این توی باز عرض کردم تو کانتکست باید بیاد بررسی بشه دیگه، یعنی تو بافت باید بیاد دیگه. من دارم کاملا عمومی بحث قضاوت رو دارم میگم. ما قضاوت درمون نهفته است، یعنی اینجوری نیستش که حتما از ما خواسته باشن که در مورد یک امری شما صحبت کنید یا نکنید یا نظر بدید یا ندید. شما وقتی با یک چیزی مواجه میشی قضاوت داری در رابطه باش که این پوزیتیو هست، این مثبت هست یا منفی هست، کاری که انجام شده کار خوب هست کار بد هست. باز این خیلیش ربط پیدا میکنه، درست میفرمایید، به بحث تجربی در گذشته. مثلا شما از یک آدمی خوشت نمیاد، بعد او یه اثر هنری خلق کرده، واقعا شاید با مواجهه خوبی باهاش برخورد نکنی و اون بخش قضاوتت بر زیبایی شناسی حسی تأثیر بذاره. زیبایی شناسی دو تا وجه داره. یه وجهش رو ما خیلی بهش میپردازیم و نوروساینتیست‌ها شاید خیلی بهش میپردازن و اون بحث سیستم پاداش و حسیشه که خیلی هم تاثیرگذاره. اما یه وجه دیگری هم داره، اونم بخش قضاوته که باید دوتای این ماجره ها رو دید، که بحث مفصلیه، خیلی به نظرم زمان میبره که یاد بزنیم در رابطه باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر صالح طباطبایی، آقای احمد آذرسا بودیم و در مورد ارتباط هنر و علوم شناختی صحبت کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خوش باش که قلب شیعه شاد است امروز، کار همه بر وفق مراد است امروز، درهای بهشت آرزو باز شده، عید علی اصغر و جواد است امروز. برنامه مروارید مصر ویژه میلاد امام جواد علیه السلام هست که همکارانمون آماده کردن تا تقدیم حضورتون بشه. امام جواد علیه السلام می‌فرماید مؤمن به سه ویژگی نیاز داره: توفیق از جانب خدا، واعظی از درون، پذیرش نصیحت از ناصحین. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
مروارید مصر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه مروارید مصر رو به مناسبت میلاد امام جواد علیه السلام تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه مروارید مصر. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه درویشی، کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم درویشی و عرض تبریک به مناسبت میلاد امام جواد علیه السلام خدمتتون هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من هم به نوبه خودم این جشن باشکوه رو خدمت همه شیعیان تبریک عرض می‌کنم.
ما در برنامه دیگری که تحت همین عنوان مروارید مصر درباره امام جواد علیه السلام داشتیم، به میلاد امام جواد علیه السلام و مادر ایشون، مادر بزرگوار ایشون و القاب مادر ایشون که از جمله همین دره به معنای مروارید هست اشاره کردیم. در مورد اعجازگونه بودن تولد امام جواد علیه السلام و اینکه شباهت داره میلاد ایشون به حضرت مهدی و حضرت مسیح علیه السلام، این هم اشاره شد. نکته ای که جالب توجه هست، باز این همی که دیگر از شباهت های جازگونه بودن در واقع زندگی ایشون هست و شباهت ایشون به امام مهدی و حضرت مسیح، این که در کودکی ایشون به امامت رسیدند و حدوداً سن 7 سالگی رو هم ذکر کردن در تاریخ برای امامت ایشونی. وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، امام جواد علیه السلام، حالا سنین مختلفی گفته شده 7، 8، 9 سالگی، ولی کمترین اون 7 سالگی هست که خیلی شبیه هست به میلاد امام مهدی علیه السلام که در 5 سالگی بود و امامت امام مهدی علیه السلام که در 5 سالگی بود و نبوت حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام که در اون سنین خردسالی و کودکی بود. در مورد امامت امام جواد علیه السلام بشنویم از شما.
آیه شریفی قرآن می‌فرماید که خذ الکتاب بقوت و آتیناه حکما صبیا، که این آیه در مورد حضرت عیسی هست که حضرت عیسی علیه السلام با اینکه صبی هستن و بچه هستن، ولی خداوند عالم در همون سنین حکم نبوت رو بهشون عطا می‌کنه.
بله،
ما یه بلوغی داریم در بین عامه مردم، مثلا پسرها بعد از 15 سال به بلوغ شرعی میرسن، دخترها بعد از 9 سال قمری. این در مورد ما آدمای عادی هست، ولی در مورد پیامبران و ائمه ما ابدا نمیتونیم منتظر سن و سال باشیم. چنانچه میبینیم که حضرت عیسی علیه السلام در کودکی به مقام نبوت میرسن و یا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در سن 5 سالگی. اینجا معلومه که ما باید بلوغ فکری و عقلی رو هم مد نظر داشته باشیم. همجور که انسان بلوغ جسمی داره، بلوغ جنسی داره، بلوغ فکری و عقلی هم داره، که در مورد امام جواد علیه السلام این بلوغ فکری و عقلی رو ما در تاریخ میبینیم که ایشون با امتحانایی که پس میدن موفق و سربلند از این امتحانها در میان. داریم که مناظرات علمی حضرت داشتن با بسیاری از علمای اون زمان، مثلا یکی از علمای اون زمان یحیی بن اکثم بود که وقتی مناظره میکنن و بحث علمی میکنن، حالا در این فرصت بسیار کوتاه بهش بپردازیم، اما تاریخ و اونایی که دنبال حقیقت هستن اگر برن کتابای موثق تاریخی رو مطالعه کنن، به این بلوغ فکری امام جواد علیه السلام پی میبرن. که چجور حضرت مناظرات علمی سربلند در میان و حتی سوالایی میکنن که دانشمندان اون زمان عاجز هستن از پاسخ دادنش.
بسیار عالی. در واقع این مناظرات که برای در واقع تحقیر امام جواد علیه السلام برگزار میشد از طرف